مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون کاهش 40% فعالیت پیشوران افغانستان، نشست معاون وزارت اقتصاد طالبان با زنان تجارت پیشه، توافق در زمینه ترانزیت کالا بین ایران و افغانستان، وضعیت اقتصادی نابسامان مردم در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. اتاق پیشوران و دوکانداران افغان در نشستی در کابل اعلام کرد که به علت تحولات سیاسی در افغانستان و شیوع ویروس کرونا بیش از 40% کاروبار و صنعت پیشوران کاهش یافته است. نورالحق عمری رئیس این اتاق گفت پیش از این بیش از 1,000,000 پیشور در کشور فعال بودند که زمینه کار را برای 5,000,000 نفر فراهم کرده بودند. وی افزود حکومت طالبان به منظور رشد و توسعه فعالیت‌ها و جلوگیری از فقر و بیکاری باید گام‌های مهم بردارد و ساحه کار فعالان اقتصادی را وسعت داده و فرصت‌های شغلی ایجاد کند. قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان هم گفته است پیشوران مشکلات خود را عنوان کنند. در کمیسیون اقتصادی روی آن بحث شده و راه حل جستجو می شود. تعدادی از زنان تجارت پیشه هم در کابل در نشستی گفتند که پس از سقوط حکومت پیشین بسیاری از تجارت‌های زنان متوقف شده و شمار زیادی از زنان بیکار شدند. آنان از حکومت طالبان خواستند که به مشکلاتشان رسیدگی کند. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان هم دیداری با تعدادی از زنان تجارت پیشه داشت. در تماس با آقای نظری از وی در مورد هدف از این نشست و نیز فرصت‌ها و چالش‌های فرار روی زنان تجارت پیشه افغان پرسیدیم.
هدف از نشست مشورتی با زنان تجارت پیشه این است که ما در شرایط حاضر به خانم‌های تجارت پیشه کمک بکنیم تا اینا بتونن فعالیت‌های خود از سر بگیره و مشکلات و چالش‌هایی که در حال حاضر با او روبرو هستی یک راه حل منطقی و عقلانی با مشوره بر زنا پیدا شود. این مهمترین هدفی بود که ما خواستیم در این شرایط حساس و مهم با زنان تجارت پیشه نشست داشته باشیم و دیدگاه های از اونا را بشنویم و در نهایت یک راهکار برای گسترش فعالیت های از اینا در نظر بگیریم. فرصت های زیادی علارغم وجود چالش ها برای زنان تجارت پیشه در حال حاضر وجود دارد. اولین فرصتی است که ما کوشش میکنیم قوانین حمایتی را تدوین بکنیم که اینا بتونن مورد حمایت قرار بگیرند. دومی که ما در نظر داریم در صورتی که گشایش اقتصادی و مالی با وجود بیاید قرضه ها بر از اینا منظور شود تا اینا بتانند فعالیت های خود گسترش بدن. و سومی که ما در پالیسی و سیاست گذاری که در حال حاضر سرش کار میکنیم تلاش میکنیم که جایگاهی از اینا مورد توجه قرار بگیره. چهارمین فرصت ایجاد سهولت هست بر از اینا در بعد بازاریابی منطقه‌ای و جهانی و همچنین مبارزه با فساد، چون در گذشته فساد و مافیایی بودن فعالیت های اقتصادی باعث شده بود که زنان نتانه به مطالبات خود دست پیدا بکنه و بیشتر قدرتمندا بحث تجارت را در اختیار خود داشت. اما در حال حاضر ما تلاش میکنیم که باز بین بردن شکاف طبقاتی و مبارزه بیامان با فساد زمینه حضور بیشتر از اینا را در حوزه های اقتصادی و تجاری فراهم بسازیم. اینا همه فرصت هایی هست که میشه برای زنان تجارت پیشه در نظر گرفت. در عین زمان ما در تلاش هستیم که مشکل بانکی هم حل شود و اینا بتونه از طریق نقل و انتقال پول تا فعالیت های خود بیشتر تداوم ببخشد. بدون شک چالش های هم وجود داره فرارای زنان تجارت پیشه، از جمله ای که اینا در حال حاضر با مشکل کمبود سرمایه روبرو هستن و همچنین در موارد اینا مجوز یا جواز فعالیت را هم ندارن. در این دوراستا هم علارغم مشکلاتی که وجود داره ما تلاش ما ایست که به اینا کمک و مساعدت صورت بگیره و حتی از طریق فراهم کردن دستگاه ما بتونیم و ابزارالاتی که برای تجارت نیاز است اینا را مورد حمایت قرار بدیم و همچنین در ارتباط با طرح و دیزاین برای او بانوانی که در عرصه های قالین فعالیت داره ما میخواهیم که به اینا کمک شود. بنابراین چالش ها هم وجود داره، از جمله ای که هنوز هم اینا در نقل و انتقال پول ها و مسائل بانکی دچار مشکل هستند، چون تحریم ها تاثیرات خاص روی مسائل بانکی گذاشته و همچنین منجمد ساختن دارایی مردم افغانستان توسط آمریکا باعث این شده که گردش پول در افغانستان با سرعت و با فراوانی انجام نشود. اینا در ارتباط با زنها به عنوان یک قشر آسیب‌پذیر هم تاثیرات منفی داشته. مجموعه از اینا چالش ها هست، ولی ما مصمم هستیم که اینا مورد حمایت قرار بگیره، چون شماری از اینا سرپرست خانواده هستند و به گونه نان‌آور خانواده خود تلقی میشوند. ما با درک این وضعیت سعی میکنیم در چارچوب قانون اینا مورد حمایت قرار بگیره.
دکتر عبداللطیف نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان. وزارت فواید عامه حکومت موقت طالبان اعلام کرده که مسئولان این وزارت با گروه فنی شماری از شرکت‌های خصوصی اوکراینی به هدف ساخت راه آهن گفتگو کردند. به گفته این وزارت، شرکت‌های اوکراینی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت راه آهن در افغانستان اعلام آمادگی کردند. حمیدالله مصباح، سخنگوی این وزارت، گفت که یک گروه فنی این شرکت‌ها به افغانستان آمد تا در توسعه تجارت افغانستان نقش ایفا کند. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارید که پیشتر خبرهای نشر شد مبنی بر اینکه قطر و ترکیه درباره مدیریت میدانهای هوایی افغانستان با طالبان به توافق رسیدند و وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان هم اعلام کرده که این حکومت با شرکت‌های قطری و ترکی درباره جزئیات امنیت، خدمات زمینی و حریم هوایی 5 میدان هوایی افغانستان به توافق رسیدند. در برنامه قبل به برخی زوایای این موضوع پرداختیم. میدان‌های هوایی و مسیرهای هوایی از راه‌های مهم حمل و نقل کالا و مسافر و البته از راه‌های مهم کسب درآمد و رونق تجارت در هر کشور است. هر قدر پروازها به یک کشور و از آنجا به کشورهای دیگر بیشتر باشد و دیگران به استانداردهای میدان‌های هوایی و شرایط امنیتی یک کشور اعتماد داشته باشند، طبعاً رفت و آمدهای هوایی بیشتر بوده و از این طریق اقتصاد و تجارت هم رونق بیشتر می‌گیرد. اما آیا میدان‌های هوایی افغانستان از استانداردهای لازم بین المللی برخوردار هستند؟ همکارم رحمت الله سروری همین موضوع را با عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی افغانستان، در میان گذاشته است.
ببینید، میدانهای هوایی در افغانستان از قدیم الایام، بالاخره ما شاهد میدانهای هوایی خیلی خوبی بودیم، مثل که اولین میدان هوایی ما قندهار بوده و بعد کابل و در این سال هم حرات و نظر اضافه شده. نمیشه گفت که استانداردهای بین المللی، ولی حتی اقل استانداردهای بین المللی در این 20 سال توسط نیروهای ائتلاف در 4 میدان هوایی کابل، هرات، مزار و قندهار ایجاد شده، ولی نمیشه بگیم که همه شرکت ها و همه کمپانی ها اعتماد میکردن به این استاندارد ها. حداقل ها تقریبا داشته، باز کابل بهتر بوده ولی 3 شهر دیگه ضعیف‌تر بودن، ولی همون حداقل ها رو شامل شده بوده.
بله، میشه امیدوار باشیم که با حضور شرکت های قطری و ترکی ارتقا پیدا بکنه وضعیت استاندارد در میدان های هوایی افغانستان؟
من خیلی خوشبین نیستم، چون بالاخره اونا هم به رضای خدا این کار انجام نخواهند داد، چرا که ما در طول 20 سال با حضور تمام کشورهای دنیا و نیروهای ائتلاف شاهد چنین امری نبودیم. حالا چطور امکان داره که قطری ها و ترک ها بیان این کار برای ما انجام بدن؟ بالاخره امکان ای که اینها بیان کار ما را انجام بدن وجود نداره. اینا هم دنبال منافع و مسائل خود هستن برای حضور در منطقه و در حضور در افغانستان و عدم به حساب عدم حضور خود میخواین جبران بکنن. نه، فعلا نمیشه خیلی خوشبین بود به این مسئله، فقط همون حداقل ها انجام بشه، چون بازار افغانستان برای ترانزیت به دنیا بازار بسیار خوبیه، چون ما دسترسی به آب‌های آزاد نداریم، هم به لحاظ بار و در واقع کارگو و هم به لحاظ مسافری. خب بهترین بازار است برای دسترسی به اروپا و دسترسی به تمام دنیا. شرکت‌هایی هم مثل شرکت ترکیش و شرکت قطر ایروید خب امروز در دنیا صاحب نامند در این مسئله. در دنیا امروز حرف تقریبا اول میدونن برای ترانزیت مسافر در تمام دنیا. اینا دنبال منافع کمپانی خود هستن و کنار از حالای تامین امنیت هم میگن تا حدودی انجام خواهند داد. قطعا به اون استانداردی که مد نظر دنیا باشه قطعا نخواهیم رسید. شما زیاد خوشبین نیستید.
شما اشاره به حضور قطری ها و ترک ها کردید و این که اینا دنبال منافع خودشان هست، منظورتان حضور سیاسی و نظامی در داخل افغانستان هست یا حضور اقتصادی؟
ببینید بالاخره اقتصاد زمانی میایه که سیاست و از نظر نظامی و امنیت باشه، چون اقتصاد ترسوه. قطعا اینها دنبال این هستن که اول چای پای خود خود عرصه سیاسی و نظامی قوی کنن و به تبع او اقتصاد خود جریان بدن. این یک اصل جدا ناپذیر و پذیرفته شده در دنیا هست. شک نکنیم که اونها میخوان هم در عرصه سیاست و نظامی حرفی برای گفتن داشته باشن و جایگاه خود حفظ کنن، هم اقتصاد خود سرازیر کنن به سمت افغانستان و منافع به یک طرفه ببرن. زیاد نمیشه خوشبین بود، فقط در قبل از اینکه یک راه ارتباطی با دنیا ما هم داشته باشیم. بیشتر از این نمیشه خوشبین بود.
عبدالواحد احمدیار بود، کارشناس امور هوانوردی افغانستان. هماهنگ کننده پروژه های تولید انرژی ایران در دیدار با سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت موقت طالبان طرح تولید برق را با افغانستان مطرح کرد. مجید شیزری در دیدار با عبداللطیف منصور طرح تولید برق با افغانستان را مطرح و تأکید کرده که ایران علاقمند است در بخش تولید انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. و همچنان طرح سرمایه گذاری ایران در تولید انرژی برق از منابع زغال سنگ را با سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان مطرح و از او دعوت کرد که در یک سفر رسمی به ایران از کارخانه های تولید انرژی در ایران بازدید کند. تعدادی از مسئولان حکومت موقت طالبان در بخش تجاری پیشتر با اعضای اتاق تجارت و بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی در مشهد دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار توافقاتی هم در زمینه ترانزیت کالا حاصل شد. حسین سلیمی رئیس اتاق تجارت و بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی پیشتر در گفتگو با ما توضیحاتی در رابطه با جزئیات این دیدار داشت. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات وی را در این زمینه بشنوید.
این هیئت این اولین هیئتی بود که بعد از حضور طالبان در افغانستان به ایران آمدن. این هیئت بازرگانی بوده، با اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران دعوت شده بودند که مسائلشون مطرح کردند. و به هر حال در مواقعی که هیئت جدیدی از گروه جدیدی حضور پیدا میکنن، خب مسائل مطرح میشه، خب چیکار بکنیم بین دو کشور. همیشه این بوده است، بحث این بوده است که ما بیان تعاطر بین کشورهامون رو زیاد کنیم. بحث صادرات ما به افغانستان مطرحه که خب ما سالها قبل و تا مثلا سال گذشته هم تا مرز 2.5 میلیارد دلار مبادلات کالا داشتیم که بیشتر صادرات ایران به افغانستان بود. اونم به خاطر که برادران افغان ما که در ایران زندگی میکردن، سالها اینجا بودن، با روحیه وضع زندگی ایران آشنایی دارن، که مواد غذایی در مواد خوراکی با یا فرش ماشینی هست یا لوازم دیگه که در ایران باش خوب گرفته بودن، رو وقتی برگشتن به افغانستان خب به هر حال ادامه میدن که خوش بار ایران و مواد غذایی ایران رو مصرف بکنه. این ادامه داشته، ولی خب یه مدتی به خاطر این تغییراتی که در دولت شده بود متوقف شده بود و مرزها تبادل کالا نداشتیم، که الحمدلله اون اتفاق باز شده. مرزها مدتی یک ماهی هست که کالا داره ارتباط برقرار میکنه، که خب به هر حال این بخش خصوصی بوده بیشتر مواقعی که با ایران کار میکردن. یکی از ایرادهایی که همیشه بوده، نه حالا در دوران قبلا با ما مطرح میکردن، خب ما همیشه در 2.5 میلیارد دلار صادرات از ایران به افغانستان شو، خاصه این گروه جدیدم که به اتاق ایران اومدن این بوده که خب بالاخره اونها هم بتوانن اگر کالایی میتونن صادر بکنن به ایران، ما بتونیم کمک بکنیم و صادرات افغانستان رو به ایران هم افزایش بدیم. در حد 10 میلیون دلار بوده همیشه، که خیلی ناچیز سازمان‌های مختلف کمک کنن که ما بتونیم کالاهای مواد غذایی افغانستان رو هم به ایران بیاریم، که خوشبختانه اینم در مذاکراتش معمول شد و قرارهایی گذاشته شده. از مرزهای مختلف ما، از میلک و از دوغارون اتفاقات خواهد افتاد. یه بحث دیگه هم که ترانزیت کالاست، که افغانستان داوطلب خرید کالا هست، چه خودشون یا یه چوب بیاد از افغانستان ترانزیت چه برای ازبکستان یا برای قرقیزستان از مسیر چابهار که کالا وارد میشه بتونه از مسیر افغانستان ترانزیت شه برای خریدارای ترکمنستان و قرقیزستان و کشورهای همسایه. این رو هم به توافق ترانزیت و کالا رسیده که خوب هست، هم برای خود ما خوب، هم برای افغانستان که بالاخره هزینه ترانزیت رو یا درآمدی برشون خواهد. و بعد تاکیدات بر این که رفت آمدهای برید به کشور و بین بازرگان زیاد شه که بتونن با رفت آمدشون سرمایه گذاری های افغانی ها در ایران مطرح بوده، سرمایه گذاری ایرانی ها در افغانستان مطرح بوده. اینا رو هم برای برنامه های کلان قضیه رو مطرح کردن که حالا به دیتیلش مشارکت ما رو میطلبه. انشالله بشه برگردیم با اون حالت 2.5 میلیارد دلار صادراتی که ما هر سال با افغانستان داشتیم. کلان قضیه با این تفاهم، با توجه به اینکه این هیئت افغانی اولین هیئتی بود که دوران طالبان به ایران آمدن، قبلا هم از ایران رفته بودن یه هیئتی در کابل که مذاکراتی راجع به همین مسائل بوده که دنبال کردن در ایران.
شنوندگان گرامی، همان گونه که مطلع هستید، در پی تغییرات اخیر در سطوح سیاسی و نظامی افغانستان و همچنان مشکلات اقتصادی ایجاد شده، جمع زیادی از مردم اقدام به مهاجرت کردند و بخش زیادی از آنان هم به جمهوری اسلامی ایران مهاجر شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شرایط ویژه افغانستان از این مهاجران حمایت و در عین حال اعلام کردند که کمک‌های سازمان‌های مسئول بین المللی در این زمینه بسیار ناچیز بوده است. پیشتر مسئولان سفارت افغانستان در تهران از تاجران، سرمایه گذاران و مردم افغانستان ساکن در جمهوری اسلامی ایران خواستند که منتظر کمک‌های بیرونی نباشند و به هموطنان مهاجر خود به هر میزان و از هر طریقی که می‌توانند کمک رسانی کنند. پویش‌های مردمی هم در این زمینه راه اندازی شد. اما کارشناسان معتقدند جمع‌آوری و توزیع این کمک‌ها باید با سازماندهی صورت بگیرد تا به صورت درست و دقیق انجام شود. دعوت میکنم اظهارات سید حمیدالله هاشمی، روحانی و فعال اجتماعی افغان را در این زمینه بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
اصل موضوع که موضوع کمک به مهاجرین جدید در ایران باشد، موضوع بسیار انسان دوستانه و خداپسندانه است. قطعا ما به عنوان یک انسان، اون هم در شرایط کنونی به عنوان یک مسلمان افغانستانی، وظیفه داریم که به هموطنان عزیز خود و به همشهریان ما که آواری جنگ ها و نابسامانی های اوضاع سیاسی افغانستان شدند کمک بکنیم. و این کمک در واقع یک کمک هست که وظیفه فرد افغانستان افغانستانی‌هایی هست که برایشان مقدور هست. همون قسمی که همه ما در جریان هستیم، جمهوری اسلامی ایران قریب به 40 سال هست که میزبان میلیون‌ها نفر افغانستانی در کشور ایران هستند و ما سپاسگزاری میکنیم، تشکر میکنیم از اینکه اینها علارغم مشکلاتی که خودشان در طی این 40 سال داشتن، از مهاجرین افغانی هم اینها حمایت کردند و کمک کردند. اما ظاهرا در شرایط کنونی با حجم زیادی از مهاجرین در ایران، توان کمک کردن شاید بیش از این حد و اوضاع اقتصادی و تحریم هایی که در ایران وجود داره برای جمهوری اسلامی مقدور نباشد از یک طرف، و از طرف دیگر ما خود ما هم به عنوان افغانستانی های مقیم ایران و به عنوان انسان های مسلمان در قبال هموطنان خود و همکیشان خود وظیفه داریم که اینها را حمایت بکنیم. اما اینکه واقعا راهکار حمایت به چه شکل است و به چه اشکالی میشه، فکر میکنم این نیازی به یک سازوکار کاملا تشکیلاتی یا سازمانی داره که باید یک کمیته یا حداقل یک شورای ایجاد شود که مورد اعتماد مهاجرین باشد و اطلاع رسانی شود برای مهاجرین در سطوح مختلف، خصوصا برای تاجران عزیز ما، برای تولید کنندگان، برای اونهایی که وضعیت مالی بهتری دارند. و علاوه بر این، حتی امکان پذیر هست که غیر از این که از طریق تجار عزیز و حتی آحاد مردم، هر کس به اندازه خودش، یعنی به اندازه بنده، به اندازه توان خودش، اگر کوچکترین کمک را میتونم انجام بتوم، خب کمک میکنم، قطره قطره جمع گردد و انگهی دریا شود. از طرفی میشه حتی از مهاجرینی که وضعیت مالی بهتری دارند در کشورهای اروپایی زندگی میکنند، در امریکا، کانادا، استرالیا، جاهای دیگه، از اون طریق هم میشه کمک ها را دریافت کرد. اما این نیازمند یک سازکار جدی تشکیلاتی و سازمانی. اولین چیزی که لازم هست و ضروری است اطلاع رسانی. امروز ممکنه بسیاری از مهاجران افغانستانی که ساکن ایران هستند از بسیاری از تحولاتی که در این عرصه پیش میره بیخبر باشند. لذا اطلاع رسانی اولین گامی است و گام لازمی است که باید در این راستا برداشته شود. بعد از این که اطلاع رسانی میشه، خوب است که شهرها به صورت مهاجرینی که در اونجا جدیدن آمده اینها شناسایی شود، یعنی تفکیک شود که مثلا در تهران چی تعداد مهاجر وارد شده، در مشهد چی تعداد وارد شده، در اصفهان یا قم یا جاهای دیگر. وقتی که این تفکیک صورت بگیره، باز هم ما فکر میکنم یک گامی بهتری به سوی حمایت از مهاجرین ما میتونیم برداریم.
و اما در داخل افغانستان، گرانی کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و مواد سوخت خشم و اعتراض شهروندان افغانستان را برانگیخته است. در ماه‌های اخیر با کاهش ارزش افغانی، پول ملی افغانستان در برابر ارزهای خارجی، قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری یافت و همین موضوع در کنار بیکاری، اعتراض شهروندان این کشور را به دنبال داشته است. با این حال، کاهش ارزش ارزهای خارجی در برابر افغانی در روزهای اخیر به کاهش قیمت ها منجر نشده و همین موضوع موجب اعتراض شهروندان شده است. این مشکل به برخی ولایت های خاص خلاصه نمی شود و یک معضل سراسری است که تمام ولایت ها را درگیر کرده است. در همین رابطه گزارش بشنوید از همکارم عبدالسمی خاوری از ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان.
شماری از باشندگان قندوز می گویند با آنکه نرخ دلار در برابر پول افغانی کاهش یافته است، اما هنوز هم بهای مواد اولیه در بازارهای این ولایت بلند می باشد. به گفته شهروندان کندوز، فروشندگان در قسمت بهای مواد اولیه تغییراتی نیاورده اند و هنوز هم مواد اولیه را با قیمت بلند به فروش می رسانند. نورالله دلاور، یکی از شهروندان کندوز، می گوید که جلوی گران فروشان در بازارها باید از سوی شهرداری گرفته شود. آقای دلاور می گوید با آنکه ارزش دلار در برابر پول افغانی کاهش یافته است، اما هنوز هم در قیمت مواد اولیه تغییرات ایجاد نگردیده است. در همین حال تاج الدین سهاک، مسئول مطبوعاتی شهرداری کندوز، بر رادیو دری می گوید کمیسیون نظم و انسجام شهری را بابت کنترل قیام در بازارهای این ولایت علیه کسانی که احتکار و گران فروشی می نمایند ایجاد
کرد. شهروالی کندوز به منظور کنترل نرخ و نوای مواد خوراکی و ارتزاقی در ولایت کندوز هرچند بدین سو با ادارات مختلف چون ریاست تجارت و صنعت، آمریت مواد نفتی، تجاران و کلانتران اصناف مختلف نشستهای داشته که در نتیجه آن نرخنامه را به سطح ولایت کندوز تهیه و آماده کرده است که به زودی شما شاهد نشر و تطبیق آن خواهید بود و به خاطر نظارت و تطبیق نرخنامه کمیته را از طرف شهروالی کندوز به ریاست محترم شهردار صاحب ایجاد شده که به زودی کار عملیان آغاز میشه.
آقای سهاد میگوید با کسانی که گران فروشی نمایند برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
شهروالی کندوز از تمامی تجاران و دکانداران تقاضا می نماید که با پایین آمدن نرخ دلار در مقابل افغانی باید در خرید فروش مواد خوراکی و ارتزاقی کاهش بیارند. شهروالی کندوز علی آنانی که از نرخنامه که به زودی نشر میشه سرپیچی کنه و در مقابل از نرخنامه تخلف بکنه اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت.
قابل ذکر است که با کاهش بهای دلار در مقابل پول افغانی هنوز هم تجاران و فروشندگان مواد اولیه در شهر کندوز به نرخ مواد خوراکی، ارتزاقی و حتی مواد نفتیشان تغییراتی نیاورده اند و کماکان داد و ستد به شکل گذشته ادامه دارد که این روند خشم مردم عام را در ولایت کندوز برانگیخته است.
بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اظهارات عبدالله الدرداری رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان را مبنی بر اینکه بانک مرکزی افغانستان نتوانست 135 میلیون دلار پول این سازمان را به افغانی تبدیل کند، نادرست و غیر مسئولانه خواند. در این بیانیه آمده است که مبلغ مذکور تاکنون به بانک مرکزی افغانستان منتقل نشده. این بانک افزوده که به طور روزانه با بانک‌های تجاری افغانستان در تماس است و با استفاده از سیستم‌های بانکی ارزهای خارجی را به پول افغانی تبدیل می‌کند و برای اجرای بهتر سیاست‌های پولی خود آمادگی حراج ارز را نیز دارد. با افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، تقاضای مردم برای روغن کنجد که نسبت به روغن‌های وارداتی بهای بیشتری دارد و در گذشته بسیار مورد استفاده مردم بود، کاهش یافته و به تبع آن تولید این روغن هم با کاهش مواجه شده و حتی فعالیت بعضی از کارگاه‌های تولید روغن کنجد متوقف شده است. ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان از ولایت‌هایی است که با این مشکل مواجه است. باز هم گزارشی داریم از همکارم خاوری از شمال شرق افغانستان.
تولید روغن کنجد در شهر کندوز هنوز هم به شکل سنتی توسط جواز صورت می‌گیرد، اما نسبت به گذشته کم رنگ. به گفته کارخانه‌داران کنجد، با افزایش فقر و بیکاری تقاضای مردم برای خرید این روغن کاهش یافته است. عبدالرحیم یکی از کارخانه‌داران کنجد در کندوز می‌گوید به دلیل فقر و بیکاری مردم توان خرید روغن کنجد را ندارند. به گفته عبدالرحیم، او در گذشته مشتریان زیادی از کندوز و ولایت‌های دیگر داشت که برای خرید روغن نزد او می‌آمدند، اما اکنون خرید روغن کنجد به شدت کاهش یافته و حتی مشتری ندارد. این کارخانه‌دار روغن کنجد می‌گوید به دلیل قیمت بودن کنجد، شماری از کارخانه‌ها نیز در این ولایت از فعالیت باز مانده است.
عبدالرحیم جوازگر هستم، یکی از باشنده ولایت کندوز. من 10 سال میشه که جوازگری می‌کنم. از 10 سال به این سو وضعیت اقتصادی ما بسیار پایین آمد و پیش از او ما کارم بسیار خوب جور بود. مراجعین میآمد، مراجعه میکردن، از پیش ما روغن میگرفت، روغنای بسیار استاندارد ما پیشکش میکردن به ولایت کندوز. تقریبا 5 سال به این سو دیگه مثل که خودم جواز دارم، دیگرا جواز داره، همش توقف شده. دیگه وضعیت اقتصادی ما برهم خورده، از یک سو بیروبار هم کم است، وضعیت اقتصادی هم کم است، کنجد هم گم شده، فقر و بیچارگی به حد زیاد شد. 3-4 دانه شتر دارم، ایران ماندم که یک شتر را من چی بدم. ماشینایی که بود در ولایت کندوز هم پرچاو شده مان.
او عبدالله یک از فروشندگان روغن کنجد در کندوز میگوید که در حدود بالاتر از 50% فروشات روغن کنجد در این ولایت کاهش یافته است. در همین حال شماری از باشندگان کندوز که از روغن کنجد استفاده میکردند میگویند در گذشته از این روغن استفاده می‌نمودند، اما اکنون بنابر بالا رفتن قیمت‌ها و مسدود شدن کارخانه‌های تولید روغن کنجد در این ولایت، آنها قادر به خرید آن نیستند و اگر روغن کنجد در بازار پیدا هم شود به قیمت بالا عرضه می‌شود که آنها توان خرید آن را ندارند. عبدالحی یکی از باشندگان کندوز می‌گوید که روغن کنجد را دوست دارد، اما اکنون بنابر بالا رفتن بهای کنجد آنها از این روغن استفاده نمی‌کنند. با گفته عبدالحی، اکنون به دلیل فقر و تنگدستی توان خرید یک سری روغن کنجد را ندارد و ناچار از روغن وارداتی استفاده می‌کنند. حسین آریا مسئول بخش جواز شرکت‌ها در ریاست تجارت و صنایع کندوز می‌گوید که در گذشته بیش از 40 کارخانه تولید روغن در این ولایت فعالیت داشت، اما اکنون این رقم کاهش یافته است. با گفته آقای آریا، پس از به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون نزدیک به 15 کارخانه روغن در این ولایت جوازهای فعالیتشان را تمدید کردند و متبقی از فعالیت باز مانده است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.